متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریف‌مصور.com.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
فرصت رادیو تهران.
رادیو تهران فرصت، اونجوری گفتم به خاطر موسیقیمون بود، همچی جو میطلبید. لطفاً پنجشنبه و جمعه ها از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر خواب و بیخیال شید، بشینید تو دور همی و مهمونی ما حاضر باشید، چون کلی حرف میزنیم از اقتصاد، فرهنگ، جامعه، همه چی. این شکلیه مهمونیمون، مهمونی علکی نیست، همه سرشون تو گوشی هاشون باشه که. بله البته اگه قراره سرتون تو گوشی هم باشه اشکال نداره ها، به یه شرط، این که به 3000 پیغام بدید درباره موضوع صحبت کنید، یا این لشینی بالاخره رفیقمونه دیگه، نونش باید حلال شه. شما شماره لشینی رو بنویس، بنویس 22 65 24 65 22 65 24 66. برو تو غارت لشینی. شماره منم اینه 3094، فقط برای پیامک. امروز لطفاً به ما بگید که برای به دست آوردن فرصت هاتون و استفاده ازش پول لازمه یا اعتبار، یه دونه از این دوتا رو بگید. یکی گفت نوید جولایی بالاخره نگو پول یا اعتبار. چرا دیگه، قشنگ نهفته بود در صحبتش، گفت ما که پول که هیچی، یعنی گذاشتیم بوسیدیم گذاشتیم کنار، اعتبار و شخصیت و اینا خلاصه اینجوری هم دیگه، یعنی فرزندان استاد فرهنگ جولایی همه این شکلی به ماجرا توجه میکنن. یکی نوشته وقتی اسمشون رو شنیدم اصلا ایستادم به احترامش. اجازه بدید که بگم بهتون اینجا همه از شاگردای استاد جولایی هستن. میسم از ملارد کرج گفته که سلام همه عوامل فرصت، سلام علیکم. 100% فقط پول، چون من خودم پیمانکارم، ولی الان که شرایطی پیش اومده که گیر افتادم و دستم خالی شده، فقط خودم و لباسام هم با هم دیگه فقط موندیم و همه پشتم خالی کردن، ولی منم دستم باز میشه بالاخره. بله آقا میسم، بله اولا که یه تهدیدی همچین نهفته بود تو صحبت، ولی حالا اون که چی، ولی صبح میشه این شب. باز میشه این در. آقا میسم، این میسمو گفتم یاده میسم پسر چیز افتادم توی زخم کاری، یعنی میاد که خلاصه حمله طور. آره بفرم.
منم دستم باز میشه، حتما دستم که باز شد بهتون میگم که اوضاع چیه، میگم که کتن کیه.
این صدای میزم.
سلام، وقت همگی به خیر. بستگی به مهارت آدم ها داره، یکی پول داره اعتبار میخره، یکی اعتبار داره پول کرد میکنه. زنگنه هستم، سپاسگزارم از برنامه خیلی خوبتون، خدا نگهدار.
احمد رضا میر گفته که عاشق به صابخونت بگو دکتر شدم، اونم افتخار میکنه مستجرش دکتره، کمتر میگیره ازت. اجازه بدید که این بحث همینجا تمومش کنیم. چیزه یه یروبی از خانم جولایی گفته که من به تو 5 دقیقه فرصت میدم چایی بخوری. چایم که تموم شد، لابلای این پیامک خوندن و نمیدونم فوسه گفتن و ترسناک گفتن و اینا، این که هیچی. ولی شما 5 دقیقه حدودن یه بخشی رو بشنوید که خیلی به درد بخوره، یعنی با دقت گوش بدید لطفا.
بشنو و باور نکن،
داری میری ستاره جان؟
بله عمه خانوم. ای وای قمقمه آب یادم رفت فرزاد.
بله
سرپای اون قمقمه رو بده به من.
چشم ستاره جان. مادر دیگه خیلی خوبی ها، اینقدر ورزش نکن.
عمه خانوم باشگاه و ورزش واسه سلامتیه، حالا لاغری هم کنارشه.
باری سرکار خانوم برای لاغر شدن رفتی باشگاه، من که میدونم.
بفرمایی ستاره خانوم، اینم قمقمه. ولی ناهار نخورده میری باشگاه چجوری ورزش میکنی؟
ناهار بخورم که برم ورزش کنم شکم درد بگیرم.
این فرزادم برای خودش نسخه‌ای میپیچه دیگه. برو ستاره جان، برو قربونت برم.
برو ستاره جان، ولی تغذیه درست و مناسبم برای سلامتی شرطه.
دیرم شده فرزاد، میخوای بحث کنی؟
بحث نمیکنم، توصیه میکنم.
ای بابا فرزاد کوتاهیه دیگه. حالا این دختر داره میره ورزش کنه، شما هم هی گیر بده.
گیر چیه بابا؟ واقعیت رو دارم بهش میگم، در کنار فعالیت بدنی تغذیه مناسب شرطه.
نه مثل این که امروز باید باشگاه رفتن و بیخیال شم تا آقا فرزاد رو توجیه کنم.
ستاره جان مادر تو جدی نگی، برو به کارت برس، قربونت برم، بیا برو.
آره آره حرف منو جدی نگیر، اتفاقا بایدم جدی بگیری. فقط ورزش کافی نیست، تغذیه مناسب باید کنار ورزش باشه. ستاره اصلا تغذیهش مناسب نیست.
فرزاد تو با تغذیه ستاره چی کار داری ها؟
دارم کمکش میکنم عمه خانوم.
بذار منم کمکت کنم. آقا فرزاد اشتباه میکنی، یه چیزم از ما گوش کن، خود ورزش بدن رو سالم نگه میداره، تغذیه لازم نیست.
تغذیه واسه اونیه که وقت ورزش کردن نداره، رژیم میگیره. این بچه داره همش میدوه، این باشگاه اون باشگاه از این باشگاه به اون باشگاه.
ورزش جای خود، تغذیه مناسبم جای خودش، فقط ورزش کردن کافی نیست که.
فرزاد خان اجازه هست این جمله رو بنویسم پست کنم تو فضای مجازی که همه مستفیض بشن؟
مسخره کردی؟
خودت چی فکر میکنی؟ من رفتم عمه خانوم.
برو به سلامت قربونت برم.
آخ 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 قمقمه یادم رفت، فرزاد که واسه آدم اعصاب نمیذاره.
بعد میگه واسه سلامتی تغذیه مناسب لازمه، واسه سلامتی اعصاب لازم. آقا فرزاد اگه جنابالی اجازه بدی.
سلام و وقت بخیر خدمت همه شما شنوندگان محترم. دکتر بیتا بردبار آذری هستم، متخصص فیزیولوژی. امروز میخوام در مورد یه باور باهاتون صحبت کنم، اینکه تغذیه مهمتر هست یا فعالیت ورزشی. خب خیلی از افراد این باور رو دارن که در کنار فعالیت ورزشی که انجام میدن نیازی نیستش حتما تغذیه مناسبی داشته باشن. خود همون فعالیت ورزشی کمک میکنه که بدن رو سالم نگه داره. اما این یه باور اشتباه هستش. شما باید در کنار فعالیت بدنی که دارید تغذیه مناسبی داشته باشید. منظور از تغذیه مناسبی نیستش که همه چیز رو دریافت بکنید و مواد غذایی مختلف رو استفاده بکنید. باید از منابع مفید غذایی استفاده بکنید. دریافت کالری مناسب در روز در ازای اون فعالیت ورزشی که دارید میتونه بدن رو سالم نگه داره. پس ما باید در کنار فعالیت ورزشی تغذیه مناسب و خواب مناسب رو داشته باشیم. اینها سه ضلع سلامت بدن رو تشکیل میدن، یعنی تغذیه مناسب، فعالیت بدنی و خواب مناسب. شما میتونید با داشتن برنامه مناسب فعالیت ورزشی در کنار اون دریافت کالری مناسب و حتما ریکاوری و خواب به اندازه کافی در روز سلامت جسمانی بدن رو تعریف بکنید. دریافت مواد غذایی مناسب در کنار فعالیت بدنی به همون میزان که به اصطلاح بهش میگیم تعادل کالریک کمک میکنه که شما وزنتون در اون حد معمولش قرار بگیره. اگر میخواید وزن خودتون رو کم بکنید باید فعالیت بدنی بیشتری داشته باشید و مواد کالری دریافتی، مواد غذایی دریافتیتون به نسبت کمتر باشه اما مفید. اگر میخواید وزنتون رو افزایش بدید باید مواد غذایی و مواد کالری مفید دریافتیتون بیشتر باشه، فعالیت بدنی رو در حد معمولش حفظ بکنید. این کمک میکنه که شما افزایش وزن و افزایش حجم عضلانی مناسب داشته باشید. پس این مواردی که عنوان کردیم حتما لحاظ بکنید تا انشاءالله سلامت جسمانیتون بیش از پیش ارتقا پیدا بکنه. تا باوری دیگر، خدا نگهدار.
مردم فرصت رو میشنوید از رادیو تهران، کاری از گروه دانش و اقتصاد این شبکه رادیویی که تلاش میکنیم تا موضوعات مرتبط با دانش و اقتصاد رو در حوزه های مختلف با شما در میون بذاریم در مهمونیمون. یادتون باشه دانشمند باشید و اقتصاددان، چون فرصت دانشیه و اقتصادی، اقتصادی و دانشی. دانش اقتصاد خودش میتونه خیلی مهم باشه، پس لطفاً در حوزه اقتصاد دانشمند باشید. از همینجا از فرصت رادیو تهران روز پتروشیمی رو به همه فعالان صنعت پر افتخار پتروشیمی در کشورم تبریک میگم. یه گفتگو داریم درباره یه حوزه پتروشیمی. فقط بگم که همشهری محمدرضا میر گفته که تاکید در اصطلاح به صحبتایی که روی آنتن نیست و اون دکمه در این مواقع استفاده میشه. ممنونم، ممنونم احمدرضا، باریکلا. اما حالا جناب آقای دکتر احمد مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمای صنعت پتروشیمی همراه ما هستند. میخوایم درباره روز پتروشیمی و نقش پتروشیمی توی اقتصاد کشورمون با ایشون بیشتر صحبت بکنیم. آقای دکتر سلام علیکم.
بنده خدمت جناب عالی، جناب عالی هاشمی و همه شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام دارم و عرض بخیر میگم. انشالله که روز جمعه خوبی داشته باشم.
همچنین شما آقا، امروز رو بهتون تبریک میگم.
منم به جناب عالی و همه دستندرکاران، کارگران، مدیران، کارشناسان، مهندسین این صنعت که به خصوص چون اکثر واحدهای ما در جنوب کشوره، در عرض کنم که گرمای شدید تابستان اون مناطق عرض کنم که تلاش میکنن، کوشش میکنن و امروز ما با تلاش اونها افتخار داریم که صنعت پتروشیمی پیشران صنعت کشور هست.
درسته. آقای دکتر وقتی از صنعت پتروشیمی صحبت میکنیم از چی صحبت میکنیم؟
ببینید وقتی از صنعت پتروشیمی صحبت میکنیم معناش این است که میخواییم از نفت و اقتصاد تک محصولی نفت جدا بشیم.
بله.
میخواییم اون نعمتهای خدادادی که به ما داده شده و منابع هیدروکربنی غنی هست در کشور ما اونو به ارزش افزوده تبدیل کنیم. میخواییم که اقتصاد ملیمونو با این صنعت و زنجیرهای ارزش افزودش گسترش بدیم.
بله.
میخواییم درآمد کشور رو بالا ببریم، صادرات کشور رو گسترش بدیم و میخواییم از خامفروشی جلوگیری کنیم و بریم به سمت اینکه پتروشیمی کشور با توجه به منابعی که داریم انشالله در آینده قطبی در که الان هست البته در خاورمیانه ولی قطب صادرات و تولید صنعت پتروشیمی در از کنم جهان باشه، یکی از قطبها
انشالله. بذارید یه ذره تاریخی صحبت کنیم و برسیم به امروز. الان پتروشیمی ما چند سال است؟ چجوری اصلا شکل گرفت؟ چجوری توسعه پیدا کرد؟
ببینید در سال 1342 اولین کارخانه کود شیمیایی مرودشت شیراز شروع به کار کرد و عرض کنم خدمت شما که خب ما قبل از پیروزی انقلاب به اون معنا گسترش نداشت پتروشیمیمون. خب در آغاز انقلاب هم که مواجه با جنگ تحمیلی شدیم تقریبا حرکت مهم پتروشیمی بعد از جنگ تحمیلی و به خصوص فازهای پارس جنوبی که به بهره برداری رسید آغاز شد که ما از ابتدا تا به حال حدود 65 میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی سرمایه گذاری کردیم.
درسته. الان وضعیت ما توی کشورمون چطور هست از نظر توانمندی های حوزه تکنولوژی، دانش، تجربه‌ای که داریم و در حوزه
ببینید علمی؟ اول من یه مقدار باز کنم که
بفرد.
عزیزان شنونده بدانن صنعت اولا خب میدونیم که امروز در دنیای اقتصادی که داریم صنعت پتروشیمی داره جای چوب و آهن رو میگیره و در بسیاری جهات جلو رفته. شما منظری پیدا نمی کنید، اداره پیدا نمی کنید، مرکزی پیدا نمی کنید که عرض کنم خدمت شما که از صنعت پتروشیمی محصولاتی در اون به کار نرفته باشه.
بله.
همین جنابالی که الان در استودیو تشریف دارید، شما میکروفونتون و خیلی از مانیتورتون و خیلی چیزهای دیگرتون عرض کنم از صنعت پتروشیمی. این صنعت پتروشیمی روز به روز در حال گسترشه. ما باید از این فرصت استفاده بکنیم و منابع هیدروکربنی رو تبدیل به ثروت کنیم.
درست.
الان بیش از ده هزار واحد صنعتی در کشور فقط توسط پتروشیمی دارن تغذیه میشن که کالاهاشون رو به صنایع پایین دستی مورد نیاز مردم تبدیل کنن، از لوازم خانگی گرفته از خودروسازی، از لوله، اتصالات، لوازم پلاستیک، غیره و غیره و غیره، شیمیایی. اینا بالاخره این صنعته که داره عرض کنم این کار رو انجام میده. میدونید ما غیر از صادرات حدود 7 میلیون تن کالا فقط به داخل میدیم که حالا ارزش اینم بیش از 6 میلیارد عرض کنم دلاره. یعنی اگر قرار بود پتروشیمی نباشه باید این عدد رو از خارج ما وارد میکردیم. پس ببینید این صنعت اهمیت فوق‌العاده داره و از طرفی تو صادرات هیچگاه دچار مشکل نشده. یعنی یه وقت شما میگید ما تو کشور یه کالایی داریم ولی برای بازاریابی دچار مشکلیم. نه، ما در عرض کنم که از سال 97 تا 1401
بله.
که اوج تحریم ها بوده بیش از عرض کنم که 60 میلیارد دلار فقط به نیما ارز دادیم.
درست.
به این شکل.
و
30% صادرات غیر نفتی مربوط به پتروشیمی.
اتفاقا میخواستم همین رو بگم، یعنی سهم صنعت از صادرات غیر نفتی
حدود 30%. بعضی سالا حالا 27 بوده، سال 1401 که من الان آمارشو دارم حدود عرض کنم خدمت شما 30% صادرات غیر نفتی مربوط به صنعت پتروشیمی بوده.
درست.
ما علارغم تحریم حتی امسال 8 ماهه نزدیک 8% به تولیدات ما عرض کنم خدمت شما
اضافه
که
شده.
اضافه شده، یعنی ما به رو به جلو میریم. خوشبختانه اونی که فرمودید در رابطه با فناوری، خب الان مهندسین ما، متخصصین ما راحت بعضی از پلن‌های پتروشیمی خودشون دارن عرض کنم که میسازن. کاتالیستا بسیاریش داره در ایران ساخته میشه و ما از این جهت حتی میخوام بگم تو کاتالیست بعضی جاها صادرات هم داشتیم و پتروشیمی رو به جلوه. منتهاش ببینید ما نسبت به دهه 80، یعنی دهه 80 تا 90 رشدمون کمتر بوده. خب حالا یکی از این عوامل بحث تحریم‌های ظالمانه بوده، یکیش هم این که بالاخره باید دولت مردان، مجلس محترم، دولت محترم به این صنعت از خونم پر مزیت کشور اهمیت بیشتری بدن.
بله.
در عرض کنم که بحث نرم افزاری، در بحث سخت افزاری، از طرفی برای اینکه ما بریم به سمت ارزش افزوده، خب باید یک امکاناتی رو ما در اختیار مردم بگذاریم. این امکانات چیه؟ این امکانات نرم افزاریه که مردم شما میتونی بری از این صنعت این مواد رو بگیری تبدیل به یه مواد ارزش افزوده بکنی. خب این مردم که قرار نیست همشون کارشناس باشن، خودشون برن، باید این اطلاعات رو حکومت، حاکمیت در اختیار اینا بگذاره، یک سایتی داشته باشه. البته این وظیفه وزارت سمت، وظیفه خود پتروشیمی دیگه نیست. ما محصولات رو تا جایی میبریم که دیگه از اون به بعدش خیلی چیزاشو دیگه باید صنایع پایین دستی ورود کنن. مثلا وقتی ما پلی اتیلن تولید میکنیم، این پلی اتیلن تبدیل به لوله و اتصالات خیلی چیزای دیگه میشه. قرار نیست ما خودمون بریم لوله عرض کنم خدمت شما که تولید کنیم. اینا ما رسن این اطلاعات و این طرحهایی که میتونه به ارزش افزوده کمک کنه و ما محصولات نهایی رو بریم صادر کنیم، این وظیفه حاکمیته که برای مردم یک ساختاری رو ایجاد کنه، مردمی که پول دارن برن و در این حوزه ورود کنن و سودشو ببرن، تولید کنن، به عرض کنم که اقتصاد ملی کمک بکنن.
درسته همینطور. آقای دکتر، الان وضعیت دانشگاه‌هامون از نظر علمی، رشته‌های دانشگاهی، پژوهشگاه‌هایی که داریم چطور هست؟ ما وضعیت خوبی داریم در حقیقت آموزش دانشجویانی که بتونن در حوزه پتروشیمی نقش تاثیرگذاری داشته باشن؟
بله، خوشبختانه ما دانشگاه‌هامون به خصوص دانشگاه‌های صنعتی، دانشگاه نفت، اینها متخصصین خوبی و تحویل صنعت پتروشیمی دادن و در سایه همین متخصصین بود که بنده عرض کردم بسیاری از پلن‌های پتروشیمی توسط متخصصین داخلی ما داره ساخته میشه. بسیاری از کاتالیست ها که ما از خارج وارد میکردیم گاهی به ما نمیدادن. که این نمونه مثال بزنم، مثلا ما عرض کنم که یک عرض کنم مواد پلی‌اتیلنی داریم که بلک، یعنی لوله هایی که مقاومتش باید زیاد باشه برای گاز رسانی و غیره. خب این یه افزودنی داره، یک کاتالیستی داره. خب اینا مثلا به ایران نمیدادن، الان خود داخلی سازی شده. خب اینا همه در سایه دانش بوده، بدون دانش که ما نمیتونیم جلو بریم. وقتی ما این کارا رو داریم میکنیم، استفاده از دانش به روز هست که خوشبختانه دانشگاه‌های ما عرض کنم خدمت شما در این زمینه مشارکت خوبی داشتن، ولی کافی نیست. یعنی ما راضی نیستیم، ما راضی به این مقدار پیشرفت نیستیم، ما باید بیش از این پیشرفت کنیم. یعنی این کشور، این سواحل گسترده‌ای که داره، این منابع هیدروکربونی، این استعداد داره که بیشتر از این. الان من خدمت شما بگم از کل منابع هیدروکربونی کشور ما حدود 8% استفاده میکنیم. با این 8% ما فقط سال گذشته 16 میلیارد دلار صادرات داشتیم، حدود بیش از 6 میلیارد دلار به داخل محصول فروختیم، حدود بیش از 1 میلیارد دلار، حدود بین 500 تا 1 میلیارد دلار فقط کود شیمیایی سوبسیددار به جهاد کشاورزی داد. خب این صنعت واقعا باید اون کسانی که دلشون به حال اقتصاد کشور میسوزه، اون کسانی که دلشون به حال اقتصاد ملی میسوزه، اقتصاد چجوری روش میکنه؟ با مزیت‌های کشور. مزیت کشور ما این صنعته، جلوگیری از خامپروشی این صنعته. حالا وقتی من میگم این معنا نیست، معناش این نیست که مثلا جای دیگه نه، نه، تو فولاد هم ما مزیت‌هایی داریم، معادنی داریم، بالاخره این معادن با انرژی میتونن عرض کنم که به ارزش افزوده تبدیل بشن، ولی شما پیدا نمی‌کنی در کشور که بتوانی یک خروجی با ارزش داشته باشی از اون منابع هیدروکربوری، عرض کنم که برای اقتصاد ملی. ما یک، حالا به معنای دیگه بگم، ما داریم کیمیاگری میکنیم.
درست.
خب دیگه چه چیزی بهتر از کیمیاگری؟ ببینید الان که تحریم هستیم، پتروشیمی مستقیم تحریم ایالات متحده امریکاست. حالا چه زمان اوباما بود همینجور تحریم شدیم، چه زمان ترامپ که از برجام خارج شد ما تحریم مستقیم هستیم. اما الان من برای شما میگم گاهی بعضی محصولات ما الان شما بخواید بیای بگی برای صادرات، ما تا 3 ماه پیش فروش کردیم.
همین میخواستم در رابطه بازارهای جهانی صنعت پتروشیمی توی کشورمون هم یه ذره صحبت بکنیم، الان وضعیتمون چطور هست؟
ببینید محصول وضعیتمون بسیار عالی. چرا؟ برای اینکه لایسنس‌های ما که تولید محصول میکنیم از بهترین لایسنس‌های دنیاست، و من خودم یه مرتبه، حالا نه حالا، شاید بگم 6-7 سال پیش در یک نمایشگاه پتروشیمی که در آلمان نمایشگاه کی آلمان بود، اونجا با آلمانی‌ها یک جلسه‌ای داشتم، اونا میگفتن محصولات شما رو ما میخوایم ولی مشکل تحریم نمیذاره پول انتقال بدیم، فقط مشکلمون اینه. متوجه هستید؟ یعنی حتی اروپا محصولات ما رو الان داره میخره. یعنی محصولات ما واقعا یکی از با کیفیت ترین محصولات پتروشیمی دنیاست که شما نمیتونی یک آماری پیدا کنی یه وقت یه جایی بگن که آقا محصول پتروشیمی ایران صادر شده برگشت کن. اصلا همچی چیزی نداریم. محصولات ما رو قاچاق هم میکنن به خاطر اینکه به هر حال خریدار داره در دنیا و نیاز دارن. پس ببینید ما هنوز به نیمه راه هم نرسیدیم. این صنعت به تنهایی اگر بهش توجه بشه میتونه نیاز ارضی کشور رو تامین کنه. ما الان در برنامه هفتم توسعه حدود 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داریم. ما الان مثلا از سال 90 تا 90 و سال از خونم 90 تا 1400-1401 میزان ظرفیتمون، ظرفیت تولیدمون رو از 54 به 91 رسوندیم، و در برنامه توسعه هفتم این باید برنامه 5 ساله برسه به 132 میلیون تن.
بله.
خب این همینجوری که نمیشه. الان باید یه کاری کنیم بخش خصوصی و سرمایه های مردم بیاد به میدون، چون ما تحریمیم، راحت نمیتونیم فایننس کنیم، راحت نمیتونیم از منابع مالی دنیا استفاده کنیم، اما هم منابع مردم که میتونیم استفاده کنیم، ولی خب زیر ساختش باید آماده بشه. ما مزیتمون خوراکه. دولت محترم و مجلس محترم باید بدونن اگر شما مزیت خوراکو از ما بگیری، خب مزیت دیگر ما چیه؟ ما به پامون وزنه وضع شده داریم با رقبامون در یک پیست و در یک جاده داریم میدویم.